بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. یا اباذر، ما من شاب یدعو لله الدنیا و لهوها و احرم شبابه فی طاعت الله الا اعطاه الله اجر اثنین و سبعین صدیقا. یدعو به معنای رها کردن و ول کردن، در قرآن هم به همین معنا به کار رفته. فذلک الذی یدعو الیتیم از همین معنی است، مادس به معنای راندن با شدت و غضب، یه چیزی رو راندن، دفع کردن. باید به دنیا و سرگرمی‌هاش بیمهری کرد، از اون فاصله گرفت و با سرسختی از کمند و دام دنیا جست. غفلت از دنیا از دام دنیا باعث میشه که در عبودیت انسان مانع حاصل بشه. دنیا مانع برای وصول به عبودیت است. کسی که از دام دنیا میرهد یه قدم به خدا نزدیک داره. تو بعضی از روایت هم داره که دنیا آخرت مثل مشرق و مغربه، به هر کدوم نزدیک بشی از دیگری دور شدی. مراد از طاعتم اینجا عبادت نیست، اینکه در عبارت می‌فرماد و احرم شبابه فی طاعت الله، این نیست منظور که کل عمرش رو ذکر بگه و تسبیح بگردونه و نماز بخونه و روزه بگیره. نه، عبادت یعنی امتثال امر خدا کردن. وقتی امتثال امر خدا میکنه در زندگی روزمرهش، در خرید و فروشش، در وظیفه‌ای که به دوش داره، از مردشوری که شغلش مردشوریه تا رئیس جمهور هم اگر باشی، تو اون لحظه، تو اون وظیفه، تو اون کار اطاعت خدا رو بکنی و اوامر خدا رو اتیان بکنی. اگر انسان‌ها هر وظیفه‌ای رو که بر عهده‌شون دارن این رو اتیان بکنن، اینها عبادت کردن و جهان همونی میشه که انبیا خواستن. اینی که ما با اونی که انبیا خواستن فاصله در میبینیم، بخواهد که آدم ها وظیفهشون رو انجام میدن. خب چنین آدمی که نسبت به دنیا هوشیارانه رفتار کرد و دنیا و لهوش و سرگرمیهاش رو رها کرد و تو زندگی مطابق فرمان الهی انجام وظیفه کرد و امتثال امر خدا کرد، این درجهش دیگه اون جایگاهش جایگاه کسانی است که اوامر انبیاء الهی رو، اوامر خدا رو اتیان کرده و مجسمه عمل به فرمان خدا است. طبیعیه که این آدم اجر بالایی داشته باشه، که در این روایت ازش یاد میکنه به اجر 72 صدیق، شهدا و صدیقین و انبیا، اینا درجاتی دارن اون رو احراز میکنه. خب ما در بحث جنگ نر عرض کردیم که در جنگ نر در حقیقت مدیریت میشود عقول بندگان، عقول و اندیشه افکار عمومی، باور عمومی مدیریت میشه. تو این مدیریت گاهی زمین ساز این میشود که ارزش‌های اسلامی رو زیر سوال ببره و به اسلام حراسی دامن بزنه. یکی از رویکردهای جنگ نرم اسلام حراسیه و فاصله ایجاد کردن بین انسان‌ها و معنویت. خب اگر کسی در این مسیر کمک کرد جنگ نرم دشمن رو، کمک کرد به اسلام حراسی، کمک کرد به شیعه حراسی، کمک کرد به دین حراسی، این آیا عملش مباح است؟ طبیعتاً مباح نیست، این عمل حرامه. به چی استناد میکنید میگید حرامه؟ ما به ادله استناد کردیم، به قواعدی استناد کردیم، از جمله بحث تنفیر. برخی از اقسام تنفیر رو برشمردیم که چرا تنفیر حاصل می شود. گفتیم بعضی از مواقع تنفیر از راه سختگیری در تکالیف برای غیر مسلمانان حاصل می شود. حذرن از تنفیر در چنین مواردی برخی از تکالیف رو تسهیل کردن. در مواردی عدم پایبندی به اسلام باعث میشه که مردم از اسلام و مسلمانی فاصله بگیرن، بگن اگر اسلام و مسلمان اینان ما علاقه به اسلام نداریم. آدم های دروغگو، حقباز، بیوفای به عهد، بداخلاق، اینا ممکنه یه عده‌ای رو از اسلام متنفر کنن. نادیده گرفتن تعهدات سیاسی رو هم گفتیم. مواردی رو هم به نظرم سه مورد باقی مونده، اونهایی که من دستبندی کردم امروز عرض میکنیم. یکی از اون موارد تنفیر به دلیل عدم رعایت شرایط اجتماعی برای اجرای احکام یا امر به معروف و نهی از منکر. فرض بفرمایید که یک کسی رعایت نمی کند شرایط امر به معروف و نهی از منکر را. الان جوانی رو در پارک می بینه، کرم الله وجهکم، این جوان با سگ داره می چرخه، سگ گردانی می کنه. خب می خواهید نهی از منکر کنید. یه آقای ناشیانه میره میگه این چه کارشه؟ بچه مردم میترسه، زن مردم میترسه، دعوا میشه، میزنه تو گوشش، یقش رو میگیره، لباسش میباره. همه کسانی که اینجا این اطراف ناظر بر این مسئله هستن میگن این بدبخت تو پارک داشت میرفتم بی خود و بی جد اومد مصیبت درست کرد. یا همین کار رو حس کنید راجع به حجاب، یه کسی اینجوری یهوی رفتار فیزیکی بکنه نهی از منکر بدون رعایت مقدمات، نتیجه میشه در افکار عمومی قضاوت به نفع اونی میشه که منکر رو مرتکب میشد و به ضرر اینی که نهی از منکر میکنه. من و شما کم ندیدیم از این حوادث که افکار عمومی، در افکار عمومی اون آدم خوب متدینی که نهی از منکر میکنه قافیه رو باخته. خب این بین جامعه مسلمینی هم چه اتفاقی میفته؟ حتی نوجوان‌ها ممکنه که از این آدمی که نهی از منکر میکنه این روی آدم کج سلیقه، امول، بد اخلاق و غیر منطقی قضاوت کنه. عین این قصه است در جایی که فرض کنید با بی‌توجهی به مقدمات حکمت، مقدمات اخلاق، مقدمات شرعی بخوان حدی رو بر کسی جاری کنند. اجرای حدود واجبه، اما اگر اومدیم رعایت نکردیم شرایط اجتماعی اجرای حدود رو، مثالی که فقها زدن مثل اینی که مثلا یک کسی شراب خورده، یک کسی گناهی کرده، عملی رو انجام داده که موجب حد است، در بلاد کفر بیان این رو حد بزنن. اجرای حدود در بلاد کفر رو مثال خیلی شایعی است که فقها در اعصار مختلف زدن که ممکنه موجب تنفیر بشود. البته این مختص به بلاد کفر هم نیست، ممکنه در داخل کشور موجب تنفیر هم بشه. من یادم میاد خیلی نوجوان بودم، سرچشمه با یه دوستی میرفتیم، یه کسی از جلوی مغازه‌ای دزدی کرده بود، حالا یه چیزی دزدیده بود، یه شکلاتی، یه آدامسی، نمیدونم، حالا یا بیشتر یا کمتر، ولی چیز خیلی سنگینی هم نبود. من یادم میاد که این رو سرش تراشیده بودن، آفتابه دو تا با زنجیر و هم گره زده بودن با تناب نقلن گردن این، که این دو تا رو تو خیابون میچرخوندن، روش نوشته بودن، مثلا یه ماموری هم بود حالا اون موقع با همراه اینا، که اینا دزدی کردن، مردم اینا رو بشناسید. یه چند تا پیرمرد این مغازه داره بازاری، من یادمه تو عالم من خوشم هم نمیاد از این حرف، ولی خیلی تند انتقاد میکردن که این چه کاریه، حالا دزدی کرده درسته، باش برخوردشو بکنید، اما آبروش اینجوری با این مقدار دزدی آبرو برود، خود اجرای حد دزدی و سرقت شرایطی رو داره. این نیست که هر کی دزدی کرد چهار تا انگشتشو بزنن تشهیرش کنن. پس اجرای حدود یا عمل به احکام بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی یمکن ان یوجب تنفیر، در قضاوت عمومی ممکنه موجب تنفیر بشود. امام رحمت الله علیه عبارتی دارند که می‌فرمایند، آدرسش هم به نظرم یادداشت کردم، بله، تحریر جلد 1 صفحه 444، لو کان الامر او النهی فی مورد موجبن لوحن الشریعه لوحن شریعه المقدسه این ولو عند غیره لا یجوز، امر معروف و نهی از منکر عند غیره، یعنی ناظرین وقتی امر معروف و نهی از منکر میشن، یه موقعی خود این فرد که نهی از منکر کردید نسبت به اسلام و نسبت به شریعت اسلامی دوچار وهم میشه، یه موقع غیر از این دوچار وهم میشه، در هر حال میفرمان لایجوز. این یکی از مصادیق فتوا بر حرمت تنفیر یا لزوم خودداری از اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جایی که وهمی حاصل بشه. این فرمایش امام رحمت الله علیه. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه ایشون هم دارد، ولا یجوز اقامت الحدود علی الجنات فی ارض العدو، اون یک مصداق برای نهی از منکر در سرزمین اسلامی، این برای اون اجرای حدود در بلاد کفر. لا یجوز اقامت الحدود علی الجنات فی ارض العدو و بلادهی مخافت ان یحملهم ذلک علی اللحوق بالمشرکین، موقعی که شما خوف این رو دارید که اگر حدی رو اجرا کردید، آدمی که حد برش اجرا میشه یا ناظرین، اینها برن ملحق به کفار بشن و چسبندگیشون هم بیشتر بشه. خب این فرمود لا یجوز اینجا اقامت الحد، این جایز نیست. پس به شرایط عمومی نهی از منکر یا شرایط عمومی اجرای حدود هم در دوران معاصر ما توجه شده، هم در زمان شیخ مفید رحمت الله علیه. این لا یختص به زمان دون زمان، این به همه زمان ها برمیاد. مرحوم فاضل مقداد یک استفاده ظریفی کردند از آیه شریفه ولی اشهد عذابهما طایفه من المؤمنین، که وقتی حدی رو اجرا میکنید این یک عده از مؤمنین شاهد باشن، ناظر باشن، این اجرای حد رو ببینن. برای چه؟ این دیدن و تماشا کردن مؤمنین چه خاصیتی دارد؟ لیرتده او، برای اینکه مرتدع بشن، اونها مرتکب نشوند. ایشون استفادهش به این شکله، میفرماد ولیشهد ای لیحضر، حاضر بشن، یه عده‌ای حضوراً ببینن، لعجل تشکیر، برای اینکه فسق و فجور رو که موجب حد است شهره بشود و دیگران ازش عبرت بگیرند. لیرتد الناس، مردم عبرت بگیرن، ان مثل فعله ما. خب چه میفرمایید آقای فاضل مرداد؟ ایشون میفرماد و قیدت طائفت بالمؤمنین، این گفت یه عده از مؤمنین شاهد باشن، لعلا یکون اقامت الحد مانعتا للکفار عن الاسلام. بابا اگر کفار بیان شاهد باشن، سرسختی شما رو برای یک خطا، یک جرم، جریمه دینی ببینن که شما اینجوری حد میزنید، اونا میگن ما فردا مسلمون بشیم، میخوان برای جهاد بزنن یک خطا کردیم. لذا فرمود یه عده از مؤمنین باشن، غیر مؤمنین رو نگفت. و لذا کره اقامته، به همین دلیلشون فتوا میدن مکروه هست اقامه حدود در ارض دشمن، فی ارض العدو. پس هرچند ایشون واژه تنفیر یا وهن رو به کار نبرده، اما غرض اون رو گفته، ارتداء الناس عن الاسلام، که همون ثمره عملی تنفیر است. وقتی متنفر شدن لیرتده مرتده می شوند، چون این نشود، چون مرتده نشوند، چون بیمناک و بیزار از اسلام نشن، این آیه به این شکل بیان کرده. اینم استفاده مرحوم فاضل مقداد از آیه ولی اشهد عذابهما که مناسب مقام بیان عرایض ما هست. یک شاهد دیگه هم مرحوم ابن ادریس در سرائر میگه ولا یقام الحد ایزن فی ارض العدو. چرا؟ لعلا تحمل المحدود الحمیت و القضب علی اللحوق به اعداء الدین. آدمی که حد میخوره، حد برش اجرا میشه، یا غیرتی میشه یا عصبانی میشه. وقتی غیرتی شد و عصبانی شد، این به دامن کفار پناه میبره. پس رم دادن مسلمون ها و رم دادن افکار عمومی از اسلام با اجرای احکام اسلامی، اینها وقتی در تعارض واقع شدن، اینجا اون ادله‌ای که رم میدهد، بیزار میکند از اسلام، اینا محکومند نسبت به ادله عدم تنفیر. خب این علت به نظرم چهارم یا پنجم که عمل به احکام بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی لعله که یوجب التنفیر. اذا اوجب التنفیر، بعضی ها تعبیر کردن لا یجوز، بعضی ها گفتن یحرم. دسته بعدی از تنفیر، تنفیر نسبت به عناصر شاخص جامعه است. یه عده افراد هستند که در جامعه اسلامی جایگاه دارند، پایگاه دارند، مثل امام المسلمین. با هر عملی که نسبت به امام مسلمین نفرت پراکنی بشود، این رو عمل غیر مجازی دونستن. نه فقط امام المسلمین، حتی امام جماعت سر کوچه. نه اینکه من امام جماعت رو نسبت بهش یعنی تنفر پراکنی کنم، حتی خود امام جماعت حق نداره کاری بکنه، قدیما خدا رحمت بگن آیه مشتدی، خدا بیامرزدش، قدیم مردم یه جوری بودن. امام جماعت حق نداشت پلو خورشت سبزی بخوره، این تعبیر پلو خورشت سبزی، وقتی پلو خورشت سبزی میخورد این از عدالت ساقط بود تو افکار عمومی. برای اینکه عدالتش محفوظ بشه اگه میخواست پلو خورشت سبزی هم بخوره احتیاط میکرد، مثلا تو جمع نمیخورد. حالا این خیلی مدل افراطی یا مدلی است که متناسب با یه شرایطی است. ائمه جماعت زاهد بودن، مرحوم هاشم حسین زاهد رو ایشون تعریف میاد، خدا رحمتش بکنه، من هاشم حسین زاهد مریض شد، حالش خیلی بد بود، رفتن گشتن یه جوجه‌ای خریدن آوردن انداختن تو دیگ، سوپ درست بکنن، این سوپ بخوره بلکه جون بگیره حالش خوب بشه. وقتی این سوپ رو فهمید که جوجه رو به هوای این کشتن، گفت دیگه به من هاشم حسین زاهد نگید، من جون یه حیوانی رو گرفتید به خاطر من، این چه زهدیه. حالا ائمه جماعت زاهد بودن، اما ائمه جماعت زاهد بودن، شرایط شرایط متفاوتی بود. حالا برفرض در کلام ما، اگر امام جماعت دیگران یا خودش کاری بکنن که شهره بشود و جایگاه و پایگاهش آسیب ببینه، حتی اگر اینجور بشود که امام جماعت بگه آقا من حرفی ندارم، من میام این محله دوردست نماز جماعت میخونم به شرطی که به من اینقدر پول بدید، میگن برای گرفتن، برای اقامه جماعت اگر درخواست پول بکنه، این در حقیقت جایگاه خودش رو آسیب میزنه، حذرن از اون آسیب بردن جایگاه امام که نباید دنیایی باشد، این گرفتن اجرت رو همه در نمازهای واجب و مستحب نفی کردن و جایز ندونستن. ببینیم حالا صاحب جواهر رحمت الله علیه در این چارچوب، همین چارچوب این تنفیر نسبت به عناصر شاخص، ایشون دارد که وکذا یحرمو، دارن مواردی از حرمت رو میگن، وکذا یحرمو اخذ الاجرت علی الصلات بالناس جماعتن بلا خلاف اجد و حوفی. میگه من مخالفی هم ندیدم. این یک فتوای مشهوریست و چه بسا ادعای اجماع هم بکنند. من غیر فرقن بین الواجبت کما فی الجمعه والمندوبت، نمازهای مستحبی، میخوان برای پدر آقای فلانی نماز قضا بخونن، بیاد بگه آقا من اجرت میگیرم برای امامت جماعت، این که دست جمعی نماز بخونن، برای نماز قضا اجرت گرفتن کسی باش مخالفت نکرده، ولی جماعت قضا، جماعت امام جماعت شدن، اجرت بر امامت. چرا؟ لنس، ایشون ادعای نس میکنن، نصوصی در این زمینه هست. خب من حالا به نصوصش کاری ندارم، وقت رو نمیگیریم، اما یه دلیل دیگه هم ایشون ادامه میدن، بین الواجبت کما فی الجمعت و المندوبت للناس و لظاهر نصوص مشروعیتها بل هی رتبت الامام و علیه ان یجتنب، این شاهد مثال نیست، علیه یعنی علی الامام، اینی که ان یجتنب جمیع المنفرات، هر چیزی که منفر باشد، لیزید الاعتماد علی و یحصل الرکون علی. بعضی از جایگاه هست که اصلا سرمایش همین پایگاه اجتماعیه، امام جماعت وقتی پایگاه اجتماعی نداشته باشه مردم بهش اعتمادی ندارن، رکونی ندارن، پس از هر منفری، باز اینجا ببینید تعابیر فقهایی مانند صاحب جواهر اینه که منفرات اینجا یجب الاجتناب علیه، یا تعبیر ایشون میگه یحرمو، حرام است عمل منفرات، از جمله همین افضل اجرت. این هم یکی از موارد. خب من نکات دیگری هم یادداشت کردم ذیل این سرفصل، اما ازش عبور میکنم. یکی از مصادیق شاخصی که در مسئله ما برجسته است این رو عرض میکنم، این سومی در جلسه امروز که به نظرم ششمی یا هفتمی در کل میشود. گاهی هم تنفیر با دامن زدن به تبلیغات سوء و تمرکز بر رفتار برخی از چهره ها و شخصیت ها و یا بعضی از فرامین اسلامی اینا، یعنی تبلیغات سوء یوجب التنفیر. شما اگر الان توی تلویزیون ها یا توی رادیو ها یا توی سایت ها یا در رسانه های مختلف نگاه بکنید، مثلا اومده برای نفرت پراکنی علیه مسلمون ها چندین برنامه ضبط کرده، توی این برنامه ها میگه چه اشکالی داره آواز خوندن زن. حالا این چه اشکالی داره، این ممکنه بگیم یک سواله، ولی نفرت پراکنی میکنه، بد ترویج بد میکنه از اینی که مسلمان ها و اسلام از هر چیز خوشایندی بیزارند. یه زن اگر با صدای خوشش به خونه چه اشکالی داره؟ این مسلمان ها کج صدیقه، این مسلمان ها از هر چیزی که آدم ها لذت ببرن خوششون نمیاد، علیهش موضع میگیرن. ببینید وقتی میشه در رابطه با رقص نفرت پراکنی علیه اسلام میکنن، با مخالفت با غنا، غنای محرم، نفرت پراکنی میکنن. این رو دهن به دهن، زبان به زبان، سینه به سینه پخش میکنن. اصلا گویا یه از رسانه‌های شغلی ندارن جز اینکه همین سوژه ها رو برجسته بکنن، علیه اسلام نفرت پراکنی میکنن. این عملیات میشه تبلیغ علیه اسلام. خب در تبلیغ علیه اسلام هم اگر تنفیر باشه، این یکی از مصادیقه. در حقیقت بعضی هم پاس میدن برای این کار. اون جمله‌ای که الان من بهش توجه دارم اون حرفی نیست که دشمن میزنه، اون پاسیست که خودی میده. زنگ میزنه به فلان رادیو یا به فلان تلویزیون یا به فلان سایت، اطلاع میده الو من از فلان جا زنگ میزنم، ما دیشب عروسی فلان بود، مثلا به خاطر اینکه چند تا مشروب بود و چند تا فلان بود و چند تا خانم اینجوری بودن، اینا اومدن زدن مجلس ما رو با هم زدن، بعد این خوراک رو اون شروع میکنه پرورش دادن، بنزه یک ساعت دو ساعت علیه اسلام نفرت پراکنی میکنه. این عمل، این تماسی که این آقا یا این خانم گرفته برای که پاس بده برای اون گل زدن اونها، این چه حکمی دارد؟ این هم یکی از مصادیق تنفیره. پس اگر ما به هر نوع مساعدتی بکنیم برای نفرت پراکنی علیه مسلمان ها و علیه اسلام، از ظاهر کلمات بزرگان استفاده میشه که این هم حرام است. ما همه مواردی که هفتگانه رو که برشمردیم، همینجوری که ملاحظه کردید، به استناد متن فتوای فقها در اعصار مختلف به حسب حالات مختلف نمونه های رو نقل کردیم، در حرمتش بیان کردن، فتوا دادن. پس همه این مصادیقی که گفتیم از مصادیق حرام است در تنفیر. خب یک معضلی باهاش مواجهیم. بعضیا به این فراوانی مراجعه میکنن، استناد میکنن، نتیجه ای رو که میگیرن اخص از مدعاست. نتیجه چیه؟ شاید در جلسه ما قبل هم اشاره کردیم که میاد استنتاج میکنه که هر چیزی که تو ذوق مردم بخوره، هر عملی که مردم رو مثلا نسبت به اسلام و سختگیری های دینی رم بدهد، گفتیم تنفیر یعنی رم دادن، این میشه حرام. ما اینجا مشکل داریم با این حرف. تنفیر در مصادیقی رو که برشمردیم این رو قبول داریم حرمتش رو، یا لزوم ابتعاد ازش رو. اما اگر از این بخوایم ادعای اخصی بکنیم از این مصادیق که همه جا بگیم هر کجا کسی دلش ناراضی بود فهازا من مصادیق الحرام، نه، اینا قبول نداریم. بنابراین میخوایم بگیم که تنفیر رو باید بدور از افراط و تفریط در فقه مورد توجه قرار بدیم. البته مصادیقی رو که من باهاش کار دارم در بحث جنگ نرم، این غالبا این مصداق آخره که کسی درش تردید نداره در حرمتش، یعنی جایی که پاس بدیم، جایی که کمک کنیم، جایی که مساعدت کنیم، جایی که یک مقدمه ای رو قائل بشیم یا مقدمه ای رو فراهم بکنیم برای اینکه علیه اسلام و ارزش‌های اسلامی حرف زده بشه، کسی در این تردید نداره. ولی از بحث تنفیر که ما کردیم سوء استفاده نباید بشه، یک فتوای خیلی جزمی بدیم در هر کجا که کسی یا افکار عمومی یا مجموعه یا نسلی یا یه عده‌ای نسبت به این کار واکنش نشون دادن، بگیم پس اینجا حرامه، نه، ما این رو نمی‌پذیریم.
دو تا نکته اینجا هست. اول اینکه وقتی تنفیر رو مطرح کردن آقای علما، احساس اینجاست که یک دلیل عقلی داره بیان میشه. اگر یک روایت، یعنی یک امر تعبدی نیست، حتی اگر در روایت هم آمده باشه، از امور تأسیسی و تعبدی محسوب نمیشه. برداشت من اینه، وقتی عقلی شد، عقل موضوع حکم خودش رو در نظر میگیره و حکمش رو وارد میکنه. هر جای این تنفیر باشه فرق نمی کنه در چه عرصه‌ای باشه. تنفیر هم یک نگاهش به یک افراد خاص نیست، اون رو جامعه نگاه میکنه، اون رو کفار رو نگاه میکنه، اون رو مؤمن رو نگاه میکنه، در یک زمان و مکان خاصی هم نیست. وقتی نگاه میکنه تنفیر حاصل شد، عقل میگه اینجا شما باید از اون رفتارتون دست بکشید، اجرای حدود دست بکشید، اقامه حکومت دست بکشید، یعنی شاخصترش میشه این. این رو باید چیکار کنیم؟ وقتی موضوع هست، ما تا الان من داشتم دنبال این میگشتم ببینم اون قیدی که تنفیر و دست و پاش رو ببنده و محدود کنه در مواردی که هست، تاوی از فتاوا و از مسائل مختلف مطرح کردید، اون کجاست؟ من اون تو کلمات علما ندیدم باشه. یه قاعده کلی
درست.
یک تطبیق بود.
ما هنوز ادله تنفیر رو با هم بررسی نکردیم. وقتی ادله رو بررسی بکنیم ببینیم عقل کجا حکم کرده، نقل چه بیانی دارد، شاید اونجا بتونیم واضح‌تر صحبت کنیم. اما ما بر فرض اینی که هیچ دلیلی نداریم جز دلیل عقل، از نظر ما عقل هم به این گله گشادی نمیگه هر کجای کسی خوشش نیومد اینجا تنفیر است. ببین مثل حکم شرع به این که احکام حرجی واجب نیست، روزه تو روزه ماه رمضان گرم برای همه سخته، این نقطه حرج کجاست که اگر به اونجا رسیدیم از اون به بعد حرام باشه، مادون اون جایز باشه. روزه سخته دیگه، شما 3 ساعت هم چیزی نخوری سخته، وقتی تشنته 2 ساعت هم چیزی نخوری آب نخوری سخته واقعا. آیا این 2 ساعت سختی حرجی است؟ ما معتقدیم حرج همونجوری که حرج اونجا یک نصابی دارد، اگر ما باشیم و فقط دلیل عقل، نفرت و تنفیر هم یک نصابی دارد. اینجوری نیستش که هر چه خوشش نیومد به ذوقش نچسبید بگیم آقا اینجا تنفیر حاصل شد، فاذن تحت اون عمومات عقلی است و نفرت. اون
نصاب چی میشه؟
اون رو بعد ادله رو وقتی صحبت میکنیم بگیم. اون یک نصابی دارد. اینجوری نیستش که به صرف اینی که یه نفر خوشش نیومد ما بگیم. من به نظرم تا تو جلسه یکی دو جلسه آینده این بحث رو کردیم که یک شروطی رو در کنار هم باید ببینیم، اون شروط رو با هم لحاظ بکنیم تا اون نصاب در بیاد. اون اونجا این شما توضیح میدیم.
ما اگر بپذیریم تنفیر باعث وجوب یک عمل میشه یا وجوب باعث حرمت یک عمل میشه، ما سوال میشه قطع به تنفیر باید داشته باشه؟ احتمال بدیم. اگر احتمال چه میزان احتماله؟ خوب به زن که پایت میکنه اطمینان نیاز داریم که بعد از اون حالت ما بگیم خب دیگه این جلوی این عمل رو بگیریم، دیگه اجرای حدود رو انجام در مدار عام انجام ندیم. مثلا این ملاکش اینجا چیه؟ قطع زمین احتمال.
ببینید باز این از چیزهایی است که متأخر از ادله باید بحث بکنیم. ببینید از ادله چی در میاد. من حتی ادله رو دیدم، تا الان باید ادله رو عرضه بکنیم ببینیم از چی در میاد. اینی که آیا قطع پیدا بکنیم یا گمان عقلایی کافی است یا عیناً باید نفرت حاصل بشود. اصلا نفرت که میشه نفرت مسلمان هاست یا غیر مسلمان ها؟ نفرت طبیعی است یا نفرت پمپاژ شده است؟ یه موقع ممکنه که یه عملی مثلا حجاب نفرتی به دنبال نداشته باشه ولی پمپاژ تبلیغات اون نفرت رو داشته به همراه بیاره. اینا رو باید سر جای خودش بحث کنیم. یه خود الان صحبت در این زمینه قبل از رسیدن اوانش هست. ما اجمالا میخوایم بگیم که تا به اینجا تنفیر علا عدت نمازج نمونه های گوناگونی دارد. اون نمونه ای که درش قطعا شکی نیست که حرام است، این مواردیه که ما از لابلای کتب فقها ها برشماردیم. این که شرایطش چیست، آیا ما میتوانیم از این مصادیق به مصادیق دیگر منتقل بشیم، این رو ما براش معیارهایی رو استخراج کردیم، این معیارها رو بیان میکنیم. اینی که بخواهیم استنتاج بکنیم یا دیگرانی استنتاج کردن که تنفیر مطلقا حرامه، این رو قبول نداریم. تنفیر به این معنا یا در معنای تنفیر ما دخالت میکنیم، میگیم اینها تنفیر نیست، یا مطلقا اون چیزی که یکی زیبش بر میخوره خوشش هم نمیاد ولی خوش آمدنش اینجوری نیست که از اسلام بیزار شنف کارمونی. اگر یادتون باشه یه فتوای رو نقل کردیم که آقا در آشوب اگر یک عده‌ای دست جمعی خساراتی زدن، اگر حکم به زمان بکنیم اینا دست جمعی نسبت به اسلام مثلا مسئله دار میشن، نسبت به حکومت اسلامی مسئله دار میشن و دیگه مسلمون نمیشن یا ترویج میکنن علیه، ولی اگر یه نفر خسارتی زده و گرفتن یعنی زمان زامن دانستن اون آسیبی به تنفیر عمومی نمیزند، اینجا وجهی نداره بگیم که زامن نیست. پس ملاکاتی هست که اون ملاکات رو باید ببینیم و رعایت. خب تا اینجا باشه، انشالله جلسه آینده ادامه مسئله رو تعقیب میکنیم با هم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh.